درس آیین دادرسی مدنی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی که اسم کامل قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی، مصوب سال 79 هستش. قانون اصلیه که در درس آیین دادرسی مدنی ما داریم که کتاب اول نوشته در امور مدنی دی، کتاب دومی در کار نیست، همین کتاب اول کلا. کتاب دومیش میشد در امور کیفری که سال 78 تصویب شده بود در واقع، که اونم از کلا منسوخ شد، تمام شد، رفت قانون آیین دادرسی کیفری 92 جایگزین شد. بنابراین قانون فعلی ما همینه، حالا با همه ضعف‌هایی هم که داره، با همه نقص‌هایی هم که داره، فعلا همینه، قانون معتبره. فصل اول قانون کلیات، شامل 9 تا ماده است. همونطوری هم که می‌بینید فصلی داریم میریم جلو قانون رو که مواد رو کنار هم ببینیم، بهتر از اینه که بخوایم ماده ماده بریم جلو، کنار هم ببینیم، بتونیم به فکر قانونگذار و فلسفه‌ای که باعث شده این ماده ها تصویب بشه به این شکل و شمایل پی ببریم. نکته‌ای که توی تدریس هستش با هم پیش میریم و خیلی هم مهمه، خیلی باید تمرین کنید روش و با هم اینو تمرین خواهیم کرد در طول تدریس، نحوه قانون خوانیه، نحوه خوندن ماده است. بسیاری از بچه‌هایی که من باهاشون سر کار دارم، میام میشه من مشاوره، حالا تدریس، هرچی، ضعف اساسی که تو اکثرشون دیدم همینه، ادبیات نمیتونن بخونن اصلا درست، نه اصلا دقت نمیکنه به علائم نوشتاری، دقت نمیکنه کجا باید مکس کنه، کجا استاپ کنه. خب همینا رو میخونیم دیگه، تون تون میخونیم واسه خودمون، بعد میگیم نفهمیدم چی شد. اون قانون خوانی چگونگی درک ماده و تمرکز کردن رو کلمات ماده، اینها رو بیایم بخورده با هم در روند تدریسمون که میریم جلو اینو دقت بکنیم. من یه دوری ماده رو میخونم، بعدم بریم وارد مبحث بشیم. یعنی این 9 تا ماده‌ای که تو کلیات ابتدای قانون هست چیه؟ هر قانونی ابتداش میاد خودش رو معرفی میکنه که اصلا من کیم، چیم، کجا کاربرد دارم. همه قوانین همینه. درستش هم همینه که قانون اینجوری تصویب بشه. قانون مجازات ابتداش بیاد خودش رو معرفی کنه، من کیم، قلمروم کجاست، اصلا در مورد چی هستم. قانون، هر قانون دیگه، اندازه کیفری و به همین ترتیب. ماده 1، آیین دادرسی مدنی داره تعریف میکنه چی هست اصلا آیین دادرسی مدنی. آیین دادرسی مدنی مجموع اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی انقلاب، سبک خوندن من نگاه کن، ویرگولا رو دارم مکس کوتاه میکنم، این مکس کوتاه به ذهن شما فرصت میده اگه بفهمی چی داری میخونی. اگه تون تون بخونی بعد میگی کجا بود اصلا، من ندیدم نوشته بود امور حسبی. آره تو امور حسبی هم آیین دادرسی مدنی کار میکنه، فقط کافیه موقع خوندن ماده یه خورده مکس بکنیم روش، تون تون نخونیم. پس در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی، پس تجاری هم شاملش میشه، در دادگاه‌های عمومی انقلاب، حتی دادگاه انقلاب اگر قرار باشه حقوقی برخورد بکنه با یه، یعنی یه پرونده حقوقی داشته باشه، فرق نمی‌کنه، آیین دادرسی مدنی بهش حاکمه. برخلاف چیزی که ما میدونیم، ما دادگاه انقلاب چی میشناسیم؟ کیفری میشناسیمش. آره اکثرا کیفریه، آیین دادرسی کیفری هم بهش حاکمه، ولی اگر قرار باشه یه چیز پرونده حقوقی به طور استثنایی بره اونجا، خب آیین دادرسی مدنی بهش حاکمه. از در دادگاه عمومی انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میاد. و سایر مراجعی هم قاعدتا ظاهرا وجود داره. حالا نمیخوام الان بستش بدیم، ما صرفا داریم ماده میخونیم. ببینیم کلا تو این 9 تا ماده چی داره میگه، بعد بریم توضیحاتش. ماده 2، هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. از دادگاه سر خود وارد رسیدگی نمیشه، باید بخوای ازش، خود به خود رأی نمیده. همون دادخواست دادنی که ما توی آیین دادرسی مدنی شنیدید و میدونید، در حالی که یه همچین چیزی رو تو کیفری به این شکل و شمایل نداریم. خیلی راحت تره تو کیفری رسیدگی. یه نکته دیگه تو قانون دقت بکنید، کلماتی که پشت سر هم میاد، یا که نوشته شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی، معمولا اجتناب میشه تو قانون گذاری از آوردن کلمات مترادف. فرض رو و اصل رو بر این بذارید که وقتی کلمات این تیپی توی قانون میاد با هم دیگه فرق دارن. فکر کنید هم معنی هم. یعنی اینجا وکیل یه معنی میده، قائم مقام یه معنی میده، نماینده قانونی من دیگه میده. اینا رو فرض رو بر این باید بذارید، اصل رو بر این بذارید که قانونگذار از کلمات مترادف کنار هم استفاده نمیکنه. چون بی معنی میشه دیگه، میخواد قانون تصریح کنه، میگه روزنامه نمینویسه که. پس قائم مقام یه چیزه، نماینده قانونی یه چیزه. وکیل خب مشخص نماینده قراردادیه. خود شخص ذی‌نفع که میشه اصیل، وکیل میشه نماینده قراردادی. قائم مقام مثل کی؟ مثل ورثه، مثل مدیر تسویه برای ورشکسته، اینا اسم قائم مقام دارن. نماینده قانونی مثل کی؟ مثل مدیر شرکت. ببینید فرق دارن اینا با هم دیگه. رسیدگی به دعوا رو برابر قانون درخواست نموده باشه. اینا که دارم میگم فقط میخوام دقتتون رو، درس نمیدم به اون شکلا، اینا جزئیاتش جلوتر، صرفا میخوام دقتتون رو ببرم بالا که چه جوری باید قانون بخونید. سرسری نگذرید از کلماتش، نه هر کدوم بار داره، بار معنایی داره. ماده 3، قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوع کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروح وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. حالا تبصرم داره، ولی ماده رو زیاد شنیدید، زیاد دیدید که وقتی یه دادخواستی داده میشه به دادگاه باید رسیدگی کنه، باید یه چیزی بگی تش، باید یه رأی تش بدی، مکلف کرده. هیچی نیست، هیچ قانون هم، حتی خود ماده چی میگه؟ میگه اصلا قانون نداریم تو اون زمینه. میگه برو سراغ چی؟ برو سراغ منابع معتبر اسلامی یا فتوا و اصول حقوقی هم گفته. در مورد اصول حقوقی هم جلوتر خورده حرف میزنیم در موردش، ولی شرط گذاشته براش دیگه. اصول حقوقی رو قانونگذار ما به همین راحتی نمیپذیره. اصول حقوقی تو جهان مطرح هست و جهان شمول هست، تقریبا تمام ملل میپذیرنش. ما سختگیری خاص خودمون رو داریم که مبادا با شرع ما نخونه. ایش قید رو خلاصه گذاشت، یعنی به این قیدها هم باید دقت کن. همینجور بگن اصول حقوقی، آره اگه تو ایران نبودیم میپذیرفتیم، ولی خب تو قانون ما این اصول حقوقی که مغایر شرع نباش. تبصره چی میگه؟ چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع میشه. یه تبصره و یک استثنای بی منطق، منطقی توش نیست، ولی خب داریم دیگه. قانون ما از همون شرع و اینجور چیزا گرفته، یا برای قاضی مجتهد، اون شرط مجتهد بودنه، شرط قاضی مجتهد باشه بگه نه اصلا قانونی که ما تو این زمین داریم از نظر من اصلا شرع موافق شرع نیست، من رسیدگی نمی کنم. اصطلاحا قرار امتناع از رسیدگی صادر میشه اینجا. دو جا قرار امتناع از رسیدگی صادر میشه، یکی در موارد رد دادرس که دادرس فک فامیل مثلا اصحاب دعواست، و یکم اینجا قاضی مجتهد باشه قانون رو خلاف شرع بدونه، بگه مثلا رسیدگی نمی کنم، اونجا هم باز امتناع از رسیدگی صادر میشه میکنه که پرونده ارجاع بشه به شعبه دیگه. ماده 4، دادگاه ها مکلفن در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف کنن و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنن. مثلا حکم بده که از این به بعد دیگه کلن هر کی این کارو کرد فلان، نه دیگه، فقط در مورد همون نیست. خودتو محدود باید بکنی به همون پرونده، قاضی خودشو باید محدود کنه به همون پرونده، هر چی میگه در مورد همون پرونده، در مورد دلایل و فلان هر چی هست در مورد همون پرونده به طور خاص تعیین تکلیف کنه همچین چیز. حالا اینا رو در جای خودش هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. ماده 5، آرای دادگاه ها قطعی است. مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشد. حالا کلمه قطعی رو اینجا ما میشنویم، آرای دادگاه قطعی است. خب یعنی چی؟ قاعدتا باید یه جایی رو تعریف کرده باشه. خوش داره میگه در باب چهارم، پس یه جایی تو این قانون خواهیم رسید که رأی دادگاه میشه زیر سوال برد، ولی اولش گفته آرای دادگاه قطعی است، یعنی نمیشه زیر سوال برد، یعنی همونی که رأی داد، در حالی که یک اصل حقوقی وجود داره که جلوتر در موردش حرف میزنیم به نام اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی. رسیدگی باید دو مرحله ای باشه نه یک مرحله ای. ماده 6، عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. چنین چیزی رو توی مدنی هم داریم، قانون مدنی وجود داره، تو قواعد عمومی قراردادها من خودم خیلی در موردش صحبت کردم که میگیم مثلا همچین قراردادهای باطله. وقتی میگیم باطله با قابل ترتیب اثر فرقی نداره، اونتا اون قانون مدنی ماهویه از نظر رسیدگی به این معنی است که قابل ترتیب اثر نیست. باطل یعنی چی؟ یعنی انگار که نیست، اصلا انگار همچه قراردادی وجود نداره. حالا شما مستند دعوا بخوای قرار بدی، قاضی نباید اصلا بهش اعتنا کنه. ماده 7، به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون. چی شد؟ به ماهیت هیچ دعوایی، کلمه ماهیت رو به کار برده در مقابل رسیدگی شکلی. ما رسیدگی ماهوی داریم، رسیدگی شکلی داریم. در مورد شکلی حرف نمیزنه، تو شکلی چرا میشه بالاتر بدون اینکه پایین‌تر رسیدگی ماهوی کرده باشه بالاتر بیاد؟ یعنی همون دو درجه ای بودن رسیدگی، یه دادگاه اول بیاد رسیدگی کنه، یه دادگاه بالاتر بیاد رسیدگی. اون دادگاه بالاتر موقعی میتونه ماهوی رسیدگی کنه که دادگاه پایین‌تر هم ماهوی رسیدگی کرده باشه قبلش. حالا ماهیت با کلمه حکم، رسیدگی ماهوی میطلبه که دادگاه حکم صادر کنه، رسیدگی شکلی دادگاه قرار صادر میکنه اصطلاحا. پس نگاه کن کلماتی که به کار برده درست به کار برده، منتها زود به کار برده، ما اول قانون به کار برده بدون اینکه اینا رو تعریف کنه. ما باید حالا صبر کنیم تا برسیم ببینیم کجا اینا رو گفته، قرار چیه، حکم چیه. حالا چون آشنایی ذهنی دارید من دارم علامتون میگم، ولی خب در جای خودش مفصل حرف میزنه. پس به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکم صادر نشده باشه. این دادگاه بدوی باید حکم داده باشه بره مثلا تجدید نظر، وقت تجدید نظر وقتی میخواد نقض کنه اونو، فسخ کنه اون حکم رو، خودش دیگه شروع میکنه رسیدگی. ولی اگر قرار صادر شده باشه، بدوی قرار صادر کرده، قرار رد دعوا، میره تجدید نظر، تجدید نظر چیکار میکنه؟ فسخ میکنه اون قرار رو. آیا میتونه خودش رسیدگی کنه؟ نه نمیتونه. چرا؟ به خاطر این ماده، چون به ماهیت دعوا قبلا رسیدگی نشده تو دادگاه. برمیگردین رو دادگاه بدوی میگه رسیدگی ماهوی کن، حالا حکم صادر کن مگر به موجب قانون. پس خودش یه استثنا بود، ممکنه این اتفاق بیفته، ممکنه دادگاه تجدید نظر مثلا رسیدگی کنه به یه چیزی ماهوی بدون اینکه دادگاه بدوی ماهوی رسیدگی کرده باشه. کجاست؟ جلوتر خواهیم دید. جلب سالس و ورود سالس، این دو تا استثنایی هستش که دادگاه تجدید نظر ممکنه بدون اینکه بدوی رسیدگی ماهوی کرده باشه، دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوی کنه. مثلا قرار رد دادخواست ورود سالس یا قرار رد دادخواست جلب سالس، قرار صادر کرد، حکم صادر نکرد، میره تجدید نظر، پرونده آش با جاش، کل پرونده با اون قرار رد دادخواست میره تجدید نظر، مطابق شرط این که همه اینا شرط داره، شرطش اینه که توی اون اصل دعوا حکم صادر کرده باشه دادگاه بدوی، تو اون اصل دعوا حکم صادر کرده باشه، اون وقت جلد سالس رو اگه نقض کنه، قرار رد دادخواست مثلا جلد سالس یا قرار رد دادخواست ورود سالس رو، اون وقت توام با اصل دعوا خود دادگاه تجدید نظر رسیدگی میکنه، رسیدگی ماهوی میکنه. دیگه میگم درس مقامنا الان ورود سالس چی هست، جلد سالس نمیخوام، فقط دارم ذهنیت میدم، چون اینجا کلیات دیگه، وقتی این حرفا رو زده باید معنی ازش بکشیم بیرون. در جای خودش مفصل جلب سال ورود سال صحبت خواهد شد. ماده 8، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. ماده مهمی از لحاظ مفهوم، یعنی از لحاظ استناد کردن بهش، چیزی که شما باید خیلی قشنگ تو ذهنتون جا افتاده باشه. حکم دادگاه، رأی دادگاه وقتی تموم میشه، قطعی میشه، دیگه اون فرایند فرآیند دادرسی دیگه به اتمام میرسه، یه جا دیگه نقطه پایانی به فرآیند دادرسی زده میشه، خب یه حکمی داده شده بعد اجراشه دیگه. شما اون حکمو نمیتونی ببری یه دادگاه دیگه بگی این حکمو نقضش کن. راه های نقض حکم دادگاه همون راه هاییه که قانون بهت اجازه داده، راه های سرخودی وجود نداره. اگه گفته فقط میتونی تجدید نظر خواهی کنی، یعنی تجدید نظر خواهی فقط میتونی بکنی، کار دیگه ای نمیتونی بکنی. رأی دادگاه مثلا عمومی فلان شعبه رو برداری ببری یه دادگاه عمومی دیگه بگی اون رأی رو یه نقض کن، این کار رو نمیشه کرد. فقط راه های مشخص شده خود قانون. استنادمون هم همین ماده است، چون خود قانون باید این اجازه رو بهت داده باشه. گفته آقا مثلا میتونید الان شما نسبت به این حکم اعاده دادرسی کنی، اعتراض ثالث کنی، نمیدونم هر چی، حالا فرجام، همین هست راه ها، همین هست. اگه این راه ها بسته شده باشه به هر دلیلی، تموم شد دیگه، هیچ کاریش نمیشه کرد. پس هیچ مقام فلان نمیتونه حکم دادگاه تغییر بده، پس تغییر هم نمیشه داد. اگه مثلا شما محکوم شدی دیگه، محکوم شدی دیگه. اگر هم اعتراضی داری ببین آیا راههای اعتراضی که قانون واسط باز کرده رو میتونی استفاده کنی یا نمیتونی استفاده کنی. اگر میتونی استفاده کنی همون، نمیتونی هیچ، تموم شد دیگه، اون رأی قطعیه باید اجراش و یا از اجرای آن جلوگیری کنم. خب اصلا قوه قضاییه داریم، کلا سیستم قضایی تو هر مملکت داریم که وقتی به نقطه پایان یک رأی میرسه به اجرا بشه دیگه. میگه یکی بیاد از اجراش جلوگیری کنه، خب به چه فایده دیگه داره اون سیستم قضایی؟ مگر دادگاهی که حکم صادر نموده، این یکی، یا مرجع بالاتر. خب مرجع بالاتر رو الان صحبت کردیم، گفتم خب مثلا رسیدگی دو مرحله دیگه، مرجع بالاتر مثلا تجدید نظر. آره خب تجدید نظر میتونه رأی دادگاه بعدی رو زیر سوال ببره. قسمت اول میگه مگر دادگاهی که حکم صادر کرده، یعنی خود دادگاه هم میتونه تو رأیش دست ببره. خب چه جوری میتونه دست ببره؟ اینا قاعدتا باید جلوتر پیش بینی شده باشه تو قانون. مثلا اعاده دادرسی، اعاده دادرسی میریم کجا؟ میریم سراغ همون دادگاهی که حکم صادر کرده، اون میتونه دست ببره توی حکم دیگه. کجا؟ اعتراض ثالث. اعتراض ثالث هم باز میریم سراغ همون دادگاهی که حکم قطعی صادر کرده. مرجع بالاتر هم که مشخصه، خب رسیدگی دو مرحله‌ای مثلا تجدید نظر میتونه دست ببره. تازه همه اینها هم یه چی، آن هم در مواردی که قانون معین کرده، مثل همین که الان گفتم اعاده دادرسی و اعتراض ثالث رو از آسمون نیاوردیم، خود قانون پیش بینی کرده. چیز دیگه هم پیش بینی کرده؟ نه دیگه، اگه پیش بینی کرده باشه باید یه جا گفته باشه، صراحت داشته باشه قانون. ولی یه چیز دیگه نگفته اینجا، فقط فعلا اطلاع عمومی بگم بهتون تا برسیم در جای خودش صحبت کنیم. دادگاه هم عرض هم ممکنه در مواردی بتونه حکم دادگاه دیگر تغییر بده. دادگاه هم عرض نگفته اینجا، گفته مگر دادگاهی که حکم صادر کرده، خب همون دادگاهی که حکم صادر کرده، یا مرجع بالاتر. یا حالت سومی هم وجود داره، دادگاه هم عرض دادگاهی که حکم صادر کرده بتونه حکم دادگاه، این خیلی استثنایی است، نداریم، خیلی استثنایی. اعتراض ثالث تاری تنها جایی هستش که ممکنه دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم بتونه رأی و حکم دادگاه دیگر رو، دادگاه هم عرض خودش رو از بین ببره، تغییر بده. ولی اینجا اشاره نشده تو ماده 8. اعتراض ثالث تاری یا خود اعتراض ثالث، اونم میگم ممکنه، نه همیشه ها، در همه موارد نه، در بسیار از موارد اعتراض ثالث تاری هم میره تو همون دادگاهی که حکم صادر کرده، ولی یه جا ممکنه نره. اینا رو در جای خودش صحبت می‌کنیم، فقط اینجا داریم اشاره می‌کنیم. ماده 9، رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. بعد اومده یه پاراگراف عوض کرده، نگاه کن، ادامه نداده، این نقطه گذاشتیم رفته پاراگراف بعدی. بهترین مدل قانون نویسیه. یعنی بسیاری از قانون‌های جهانی رو اگر نگاه کنید، مثلا سازمان ملل، اینجور چیزا، اگر قانون یا کشورهای متمدن و پیشرفته در حقوق قانون بنویسن، اینجوری میان قانون بنویسن. ولی توی قانون نویسی ما خیلی مرسوم نیست، همه رو پشت سر هم می‌نویسیم جملاتو. ولی درستش اینه، اگر مطالب متفاوتی داری میگی، بیا پاراگراف پاراگرافش کن، یه میفهمی که آقا این مطلب با قبلی فرق داره، ولی همشون توی ماده است. و خوبی هم همین، خوبی قانون نویسی هم همینه که هر چی می‌خوای بگی توی ماده رو بگو، تبصره نیار تو ماده. اصلا تبصره نداریم تو قانون نویسی جهان، فقط ابداعات ما. اصلا تبصره چیز خوبی نیست تو قانون. همیشه میگن تو قانون جوری ماده رو بنویس، هرچی میخوای بگی تو همون ماده بگی دیگه. چه کاری تبصره میگی؟ تبصره چیه دیگه؟ اصلا نداریم تو چیزایی دیگه تبصره. حالا استثنا این ماده رو با همون سبک درست نوشته. نکن جمله اول رسیدگی به دعوی فلان یه چیزه، آراء صادره از حیث قابل داره یه چیز دیگه میگه، پاراگرافو اصلا عوض کرد. بعد دوباره یه پاراگراف دیگه نسبت به کلیه قرارهای، یعنی سه تا مطلب اومد قشنگ توی ماده آوردش. حالا چی میگه؟ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، اقامه شده یعنی هنوز در حال رسیدگیه، قانون جدید بهش حاکمه، بهش میگن اثر فوری قانون. یا اصطلاحا قانون عطف به ما سبب میشه، منتها به این معنا، به معنای اثر فوری، یعنی به دعاوی مطروحه هم تسلی پیدا میکنه. پس قوانین آیین دادرسی اثر فوری دارن. یعنی چی اثر فوری؟ به این معنا که دعاوی که همین الان هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده، هنوز در مرحله رسیدگی هستش، باید آیین دادرسی جدید رو به کار بگیریم، ولی نسبت به احکام سابق تسری نداره. یعنی احکام سابق منظورم حکم قطعی شد، تموم شد، رفت، تموم شد، اون که تموم شد، ولی به اونهایی که در حال رسیدگی تسری پیدا میکنه یک استثنا میخوره. اونم چی؟ حقوق مکتسبه افراد. حقوق مکتسبه ای که از قبل داشتن افراد رو از بین نمیبره توی پرونده هایی که در حال رسیدگی هست، مگه اینکه خود قانون دیگه یه چیزی گفته باشه. یعنی اصل برای اینه که همینی که گفتم، پس اثر فوری داره ولی حقوق مکتسبه از بین نمیبره. به اونایی هم که قطعی شده، تموم شده، رفته، که هیچی، هیچ تأثیری نداره. یعنی اگه یه حکم قبلا صادر شد، قطعی شد، تموم شد، رفت، قانون الان عوض شده، نمیریم دیگه اون حکم رو بیایم بزنیم بهتر کنیم، نه دیگه، اون که تموم شد رفت. دعاوی در حال رسیدگی، دعاوی جدیدی هم مطرحش که خب قطعا طبق قانون جدید هستش، اونم بحثی نیست، فقط بحث ما روی دعاوی مطروح هست. خب پاراگراف بعدیش چی میگه؟ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنهاست. رأی کی صادر شد؟ همون زمان رو بیا نگاه کن. قانونی که اون زمان بود چی میگه؟ همون گفته قابل تجدید نظره. قانون جدید میگه قابل تجدید نظر نیست. خب کدومش قابل تجدید نظر هست یا نه؟ میگه قانون زمان صدور ملاکه، زمان صدور گفته بود قابل تجدید نظر، پس شما همچنان میتونید تجدید نظر خواهی بکنید نسبت به اون رأی، ولو تو قانون جدید امکان تجدید نظر خواهی رو در اون رأی خاص از تو گرفته باشه، مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته بشه. دوباره از اون کلمه های زیبا، کلمه های خلاف شرع رو اینجور چیزا میاد، کلمه های مبهمی هن. تعریف درستی ما نداریم، یعنی چی منظورت از خلاف شرع چیه؟ ولی حالا بهر خلاف شرع مرجع اعلام شورای نگهبانه که یه قانونی رو بیاد خلاف شرع اعلام بکنه. اگر یه قانون رو خلاف شرع اعلام بکنی، اعلام بکنه شورای نگهبان، به این معناست که از ابتدا اون قانون باطل بوده. باطل به معنی همون باطلی که توی قانون مدنی ما به کار میگیریم، توی قواعد عمومی به کار میگیریم. باطل به این معنی که از ابتدا اصلا اثری نداشته. حالا نگاه کن چی میگه؟ میگه مگر اینکه قوانین خلاف شرع شناخته شود. خلاف شرع شناخته بشه یعنی چی؟ یعنی اون قوانین باطل بودن. پس نمیدیم قوانین زمان صدور رو نگاه کنیم، چون قوانین زمان صدور با خلاف شرع اعلام شد، باطله. پس اون ملاک ما نیست، همون قانون جدید در ملاک قرار بده. گرفتی چی شد؟ از این مگر این که چیز مهمی داره میگه، هرچند با اصول حقوقی جور در نمیاد، ولی خب قانون مونه دیگه، قانون معتبر ما همینه. از خلاف شرع هر موقع بهت گفتن قانونی خلاف شرع باشه یعنی کلم یکنه، یعنی انگار از اول نبوده، یعنی اثری بهش بار نیست، حق مکتسبه ای ایجاد نمی کنه برای کسی. قانون باطل، قانون خلاف شرع، حق مکتسبه ای ایجاد نمی کنه برای کسی، یعنی تسری پیدا می کنه به گذشته، عطف به ما سبق به معنی دقیق کلمه میشه، در حالی که قوانین اثرشون چیه؟ ناظر به آینده است دیگه، عطف به ما سبق که نمیشن که. حتی آینده زیست مدنی هم که الان گفتم عطف به ما سبق به معنی اثر فوری میشه، نه به معنی اینکه به احکام قطعیت یافته تسری پیدا میکنه. عطف به ما سبق رو نداریم، فقط اثر فوری نسبت به دعاوی مطروحه میشه. ولی قوانین وقتی خلاف شرعه از نظر قانون ما و قانونگذار ما به این معناست که اصلا از اول باطل بوده، پس هیچ اثری حقوقی نخواهد داشت. یه چیز دیگه هم بگم، یه بار دیگه این پاراگراف دومی رو از اول بخونیم. گفته آراء صادر از حیس قابلیت اعتراض تجدید نظر برجام. گفتم کلمات مترادف کار نمیگیره، اصل رو برای بذارید که کلمات مترادف نیستن. کلمه اعتراض رو به کار برده، پشتش کلمه تجدید نظر به کار برده. خب شما دلقه این دایست مدنی خوندین دیگه یه چیزهایی قبلا، تجدید نظر مگه نوعی اعتراض نیست؟ پس چرا دوباره این کلمه رو به کار برده؟ اعتراض هم به کار برده، تجدید نظر هم به کار برده. و یه بار میگفت دیگه، میگفت قابلیت تجدید نظر و فرجام یا قابلیت اعتراض و فرجام، هیچ توی ما یا میگفت حالا که سه تا کلمه آورده، گفتم بنا رو بر این بذارید که مترادف نیستن، این سه تا معنی متفاوت دارن. آره واقعا سه تا معنی متفاوت هم دارن. اعتراض وقتی به کار میبره، کلمه اعتراض وقتی به کار میبره، یعنی تو همون دادگاه بری، نبری مرجع بالاتر، مثل واخواهی. واخواهی کجاست؟ اعتراض به حکم غیابیه دیگه، خوانده ای که غایب بوده، اعتراض به حکم غیاب کجا میره؟ اعتراض میکنه تو همون دادگاه، نه تو مرجع بالاتر. اسم این کار تجدید نظر نیست، اسم این کار اعتراضه. پس اعتراض به این معنی است که بری همون دادگاه. مثلا تامین خواسته صادر میشه، طرف میاد اعتراض میکنه، ببین تجدید نظر خواهی نمیکنه، قرار تامین خواسته قابل تجدید نظر مثلا میگیم نیست، ولی قابل اعتراض هست تو همون داد. کلمه‌شو نیا کن درست به کار ببر. پس از این بعد این کلمات مترادفی نیستن، یعنی تجدید نظر هم درست نوعی اعتراضه، ولی اختصاصا وقتی کلمه اعتراض ما داریم به کار میبریم در مقابل تجدید نظر، منظورمون تو همون داد. ولی وقتی میگیم تجدید نظر یعنی توی مرجع بالاتر، توی دادگاه بالاتر. فرجام هم که توی دیوان عالی اصلا کلا مثلا اونجا این کلمه رو به کار نمیبریم در موردش، نه اعتراض میگیم نه تجدید، کلمه خاصی بر خودش داره به نام فرجام. و پاراگراف آخرش میگه نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود. باز هم اثر فوری قانون میگه نسبت به عدم صلاحیت، هرچند که دیگه الان معنی نمیده، چون سال 79 کجا الان کجا که سال 98 مثلا پاراگراف اول و سوم تقریبا دیگه بی‌معنیه الان، از نظر اجرایی بی‌معنیه. حالا شاید پاراگراف اول تا حدودی بگیم، شاید دعاوی مثلا از اون موقع هنوز بوده به سرانجام نرسیده، شاید که بخوایم پاراگراف اول رو اعمال کنیم. پاراگراف سوم دیگه همون موقع قرار عدم صلاحیت همون موقع مثلا صادر کرده، اون موقع میگه چی؟ میگه مثلا قرار عدم صلاحیت صادر شده، فرض کن دادگاه بدوی صادر کرده، این تجدید نظر خواهی کرده رفته تجدید نظر، یا رفته دیوان تفرجام خواهی کرده رفته دیوان، اونجایی که داره به قرار عدم صلاحیت نگاه میکنه، دادگاه تجدید نظر میخواد فسخش کنه یا مرجع صالح رو تشخیص بده، یا دیوان عالی میخواد مرجعش صالح و تشخیص بده یا حل اختلاف کنه بین دادگاه ها، دیگه میگه قانون جدید رو نگاه کن. منظورش اینه دیگه قانون قبلی رو نگاه نکن، زمان صدور رو نگاه نکن، نسبت به برای تشخیص صلاحیت مرجع صالح چیه، منظورش اینه اون پاراگراف سوم. این بود فصل اول، یعنی کلیات قانون آیین داده سیستم مدنی. اما بریم همین فصل رو بیایم تشریح کنیم که داستان از چه قراره، چی داره میگه. آیا خورده بنیادی بریم سراغش. ما قوانینی داریم که شما اسمشو میذارید قوانین ماهوی، یعنی به نام قوانین ماهوی میشناسیمش، مثلا میگیم قانون مدنی، قانون مجازات. و در مقابلش قوانینی داریم که قوانین شکلی اسم میذاریم روش، میشه قوانین مثلا آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری. اصلا اولی سوالی که پیش میاد، خب چرا اصلا ما اینجوری داریم؟ چرا ما یه قانون مدنی داریم، چرا یه قانون آیین دادرسی مدنی داریم؟ خب این هم میومد تو هم قاطیش میگرد دیگه. چرا این رو جدا کردیم از هم دیگه؟ یه قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری چرا اصلا جداه؟ چی شد که اینا جدا شدن؟ چرا مثلا با هم دیگه نیستن؟ همون جایی که قانون مجازات داره میگه، خب همون جا هم بگه دیگه، مثلا داره میگه اگه فلان کارو بکنیم به فلان مجازات محکوم میشی، این جرم در مثلا فلان دادگاه اینجوری رسیدگی میشه، همونجا بگو دیگه، مثلا چرا جداش کردی؟ لابد یه فلسفه‌ای داره که جدا شده و به یه دردی میخوره این جدا شدنش. میخوایم اونو بگیم، مثلا تمایز قائل بشیم بین اینها. من اینو توضیح میدم، یک مثال هم به صورت عملی براتون میگم. کل این یه صفحه که داری میبینی همینه. کلن یه ببینید اصلا آیین دادرسی چرا داریم، چی هست اصلا، فرایندش داستان چیه که اصلا جداست و چرا نمیاییم، چرا قانونگذار نمیاد، نه ما هم که ادای فرانسه رو داریم در میاریم و کشور دیگر داریم در میاریم، چرا اونا نمی کنن این کار، چرا آیین دادرسیشون نمیان با قوانین ماهویشون مثل مدنی و امثال هم یکی کنن و جداست همیشه اینا. بخونیم. مورد اول، آن دسته از قواعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می کند، اصطلاحا همش میگیم حقوق تعیین کننده، و به قوانین مربوطه قوانین ماهوی یا مادی گفته می شود. اما حقوق تعیین کننده به تنهایی دارای ضمانت اجرای حقوقی نیست. دلیلش اینه، یکی از دلایلش اینه. حقوق تعیین کننده فقط به تو میگه که تو فلان حقو داری، ولی نمیگه که اگر نرسیدی به اون حق، اگر طرف مقابلت اون تعهدش رو اجرا نکرد، خب چیکار باید بکنی که اجرا بکنه، چیکار باید بکنی که طرف رو الزام کنی. اینو دیگه نمیاد اونجا بگه، که فقط میگه که این حقو تو داری. حقوق تعیین کننده تعیین داره میکنه که تو چه حقی داری چه حقی نداری. تعیین کننده به این معنی، ولی تضمین نمیکنه که تو به اون حق چجوری برسی. در تکمیلش، یعنی حقوق تعیین کننده یه چیزی میخواد در تکمیلش به نام حقوق تضمین کننده، تضمین کننده بهشون میرسی. حقوق تضمین کننده نیاز است که به قوانین مربوط قوانین شکلی میگن. برای مثال، یه مثال رو که تا انتهای صفحه همین مثال رو میخواییم بررسی کنیم. مثال، تو قانون مدنی حق نفقه برای زوجه دائمی شناسایی شده دیگه، درسته؟ یا که ماده 11.06 قانون مدنی چی میگه؟ میگه در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. و ماده 11.11 میگه زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. این قانون مدنی ما حقوق تعیین کننده، یعنی یه همچین چیزی به شناسایی شده، مورد رسمیت هم، یعنی به رسمیت قرار گرفته، مورد رسمیت قرار گرفته که آقا زوجه دائمی نفقه، حق نفقه رو داره. فقط اشاره کرده اگه نداد برو محکمه، محکمه میده. خب سوال، کدوم محکمه دقیقا؟ اون محکمه ای که داری میگی، اون دادگاه چجوری کار میکنه؟ طبق چی کار میکنه؟ اصلا من برم اونجا با کی روبرو میشم؟ چند تا قاضی اونجا وجود داره؟ ساز و کارش چیه؟ چی کار باید بکنم؟ دادخواست بدم ندم؟ مثلا اصلا چی روندش چیه؟ چی بگم چی نگم؟ چجوری تعیین میکنه نفقه رو؟ به چه میزانی تعیین میکنه؟ چجوری وصول میکنه برای من؟ چجوری اجبار میکنه شوهر منو؟ مثلا شوهر رو چجوری اجبار میکنه که مثلا پول رو؟ خب اینا رو گفت اون دو تا ماده قانون مدنی، جواب این سوالا رو آیین دادرسی میده. اصلی نه دیگه، قانون مدنی که اون دو تا ماده رو گفت، ولمون که از رفت، این همه سوال بی پاسخو برای ما گذاشت. این همه سوال بی پاسخ کجا جواب داده میشه؟ آیین دادرسی. بنابراین اینکه یه حقوقدان فرانسوی میگه همه چیز در حقوق آیین دادرسیه، واقعا درست داره. چون هر چقدرم قانون مجازات بلد باشه، قانون مدنی بلد باشه، آیین دادرسی بلد نباشی هیچ دردی نمیخوره. ما آیین دادرسیه که مهمه. یعنی شما وقتی یه پرونده‌ای رو داشته باشید در وکالت، 95% با آیین دادرسی کار دارید، 5% با قانون مابی کار دارید. یعنی 5% که تو خود جلسه دادرسی مثلا یه رو 20 دقیقه مثلا میخوای دفاع کنی به یه قانونای مابی استناد کنی، بقیه‌اش همش آیین دادرسی. کدوم دادگاه بری اصلا صلاحیت، کدوم دادگاه نمیدونم چجوری دادخواست بدی، چی بنویسی، نه همش آیین دادرسی. کجا قانون مدنی کجا بود؟ یه قانون تجارت اینجا کجا بود؟ نه همش میشه قوانین آیین دادرسی. بنابراین ادامهش رو ببینی. اما چنانچه زوج به میل خیش نفقه زوجه رو نپردازد، اگه بپردازد که خب دیگه پرداخت بحث حقوق اصلا مطرح نمیشه و بحث ضمانت اجرا مطرح نمیشه، چون طرف انجام داده. بس از اونجایی آغاز میشه، اصلا حقوق وارد میدان میشه. از کجا وارد میدان میشه؟ جایی که اون حقوق پیش بینی شده و تعیین شده اجرا نشه و دنبال ضمانت اجرا بگردی. به میل خیش نفقه زوجه را نپردازد، زوجه از کدام مرجع و با چه سازوکاری میتواند نسبت به الزام زوج به پرداخت نفقه اقدام کند و آن مرجع در این خصوص چگونه اقدام میکند؟ این موارد در قوانین آیین دادرسی و اجرای احکام پیش بینی میشود. در مثال مذکور وجود دادگاه اختصاصی خانواده با یک قاضی مرد و یک قاضی مشاور زن پیش بینی شده است که رسیدگی در آن با تقدیم دادخواست به عمل می آید، اما سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی در آن رعایت نمی شود. حالی یه خوردمون داخل پرانتز نگه دار، بیا پایین تر ماده هاشو نیا کن. ببین من هر حرفی می زنم ما اینا عادت کنیم دیگه، صحبتی می خواهیم بکنیم، حرفی می خواهیم بزنیم، دنبال مستند بگردیم، یه مستند قانونی بیاریم همونجا جلو چشممون، رو هوای حرفی نزن. طبق مثلا فلان ماده، خب ماده چی گفته؟ بیار جلو چشمت. ماده یک قانون حمایت خانواده گفته به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی قوه قضاییه مکلف فلان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. پس ببین اینا که قانون مدنی این حرفا رو نزده، که قانون مدنی نگفته یه دادگاهی به نام دادگاه خانواده داریم و فلان. اینا رو قانون آیین دادرسی داره پیش می‌بره. تازه نه آیین دادرسی اصلیمون، تازه قانون خاص دارم پیدا می‌کنم. یه مثالی زدم از قانون خاص. ماده دو میگه دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علل بدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. پس ترکیبش هم داره میگه. ماده چهارش میگه صلاحیت دادگاه رو داره میگه، رسیدگی در به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است. حالا این تا مورد گفته، یه موردش رو نیا کن، مورد هفت نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت. نفقه زوجه پس در صلاحیت دادگاه خانواده است. پس اون زوجه ای که قانون مدنی یه حق نفقه براش پیش بینی کرده بود، ما باید بریم 600 تا ماده دیگه و قانون دیگه رو بریم سراغش تا بفهمیم که اون احقاق حق چه جوری و صورت بگیره اصلا. ماده 8 چی میگه؟ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مده. ماده 9 چی میگه؟ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی. پس تو دادگاه خانواده دادخواست میخواد مثلا آیین دادرسی مدنی، ابلاغ هم مثل آیین دادرسی مدنی، ولی دیگه بقیه تشریفات آیین دادرسی مدنی رو نمیخواد که تو دادگاه عمومی داره. در ادامه گفته حتی بر ابلاغ هم استثناء قائل شده، گفته لاکن چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نوآور، پیام تلفنی و پست الکترونیک را یعنی ایمیل برای این منظور به دادگاه اعلام کند، دادگاه میتواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه. پس از تشریفات آیین دادرسی مدنی گفت نمیخواد به غیر از دادخواست و ابلاغ. تو ابلاغ هم یه کوچولو کوتاه اومدش. پس دادخواست میخواد. ببین با چه داستانی روبرو شدیم. قانون مدنی نیا کنجا این دو تا ماده گفت در رفت. دیگه نگفت چی. حالا ببین ما چه بدبختی دوچار شدیم. حالا بعد بریم از خود دادگاه رو بشناسیم. این تازه اول ماجراست. زمینی کجا بری؟ اونجا چه جوری کار میکنه؟ میبینیم میگم حقوق همه چیزش آیین دادرسی مدنی، برخلاف این که میگیم مدنی و فلان، واقعا در عمل توی یه پرونده 10 دقیقه هم به درد نمیخوره مدنی، چون 10 دقیقه جز دادرسی به 4 تا ماده مدنی مثلا بخوای استناد کنی تو دفاع ماهویت، وگرنه همش آیین دادرسیه. همش واقعا حقوق همه چیزش آیین دادرسی. فقط الان 4-5 تا ماده، اونم تازه دارم خلاصه وار 4-5 تا ماده که بفهمیم کجا باید بریم و چه جوری دادخواست و از این بازی هم. خب حالا رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی نمیخواد، مثلا چی نمیخواد؟ اونا رو داخل پرانتز و بالا نوشتم، همون پاراگرافی که خوندیم و نیا کنید داخل پرانتز. مثال مثلا سن اقامه دعوا توی دعاوی خانوادگی میتونه کمتر باشه نسبت دعاوی مدنی دیگه، دلیلش واضحه دیگه. هم سن ازدواج میتونه زیر 18 سال باشه طبق قوانین ما، هم که بچه میتونه باشه، بچه‌ای باشه هیچ کی نداشته باشه بره دادگاه بگه آقا مثلا بابام نفقه من نمیده، ایشو نداره اون، ولی بچه نمیتونه بره بگیم تو نمیتونی دادخواست بدی، اون بچه نمیتونه بره دادخواست حقوقی بده تو دادگاه مدنی، تو دادگاه عمومی. دادگاه خانواده چی؟ میگیم تشریفات، بیخیال تشریفات شو، اونو ازش میپذیریم. یا یه مثال خیلی تکنیکی تر جلوتر یه مثال دیگه زدم، در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، شما تشریف مبارکتون رو ببرید دادگاه عمومی دادخواست میدید، یه چیزی که همراه با دادخواست باید بدید چیه؟ هزینه دادرسی. ولی میتونید بگی که من پول ندارم الان که هزینه دادرسی بدم، دادگاه میگه خب اشکال نداره تقاضای احصار بده، دادخواست احصار بده که من احصار از هزینه دادرسی، پول ندارم پول هزینه دادرسی بدم. دادگاه رسیدگی کنه بگه اوکی تو مؤثر هستی نمیتونی بدی، معافت کنه از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی و بعد دعوای اصلی تو شروع کنه. این روند اصلیش. اما تو دعوای خانوادگی این تشریفات احصار مسار نمیخواد، دادخواست نمیخواد بدی، همون ادعا کن فقط، بگو دادگاه خودش رسیدگی میکنه. میگه این سایر تشریفات آیین دادرسی نمیخواد، مثالاشو دارم میگم، یکیش اینه، در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه میتواند وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حالا هزینه دادرسی یکیش هزینه مثلا کارشناس، حق و زمین اون داوری اگه به داوری ارجاع بشه، همه اینا هستی، حالا کلا هزینه دادرسی و سه نقطه، معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کنه. میگه خب تو اگه تو این دعوا برنده بشی یه پولی گیرت میاد دیگه، خب از اون پوله بیا بعدم بده هزینه دادرسی، یا نه اصلا کلا معافت کن. حالا یا معاف است، ببین یا گذشته دقت کن، دو حالت مختلفو داره میگه، یا معاف کن، معاف کنید دیگه کلا معاف، حالت بعدیش هم میگه چی؟ یا پرداخت آنها رو به زمان اجرای حکم موکول کنه. اما احراز عدم تمکن مالی به تشخیص دادگاه و نیازی به تشریفات دادرسی و حکم احصار نداره. کجا رو داریم میگیم؟ دادگاه خانواده رو داریم میگیم و دادگاه عمومی خبرها نیست. شما باید دادخواست بدی، دادخواست احصار از هزینه دادرسی بدی، رسیدگی کنه آیا بپذیره آیا نپذیره. ولی اینجا ساده تر میگیره، این دعوی خانوادگیه. یه مثال دیگه هم باز تو قانون حمایت خانواده هستش، یعنی تو آیین دادرسی مدنی شما دستور موقت، پدیده‌ای به نام دستور موقت داری، اگه بخوای بگیری از دادگاه حتما باید تعمیم بدی براش، یعنی یه پولی رو خلاصه یه چیزی بدی به دادگاه تا دستور موقت بده. ولی تو دعوای خانوادگی معافی از دادن تعمیم، اونم جزء تشریفات دیگه. اینم مثال‌هایی از استثناءاتمون تشریفات آیین دادرسی مدنی که معاف هستیم توی دادگاه خانواده. این همه حرف زدم باز برگرد به اون دو تا ماده مدنی، ببین اونجا چرا کار خودش راحت کرده بود قانون مدنی. خب ما نفقه ای میتونی بدی و فلان داری و خدافظ، نداد برو دادگاه بگیر و ببین ما با چه مکافاتی روبرو میشیم. میگیم اصل حقوق واقعا این دادرسیه، با چه داستانهایی ما روبرو میشیم. نگاه نکن الان شاید ندونی دستور موقت مثلا اونجوری چیه، هنوز نرسیدیم بهش و فلان، صرفا میخوام بهت بگم که واقعا میگم 95% داستان آیین دادرسی، 5% اون قوانین معاوی، ببینی که ما با چه چیزهایی میتونیم روبرو بشیم. خیلی رفتی دادگاه خانواده، این بساطا رو پیاده کردی و گفتی آقا این زوجه رفت، یعنی زن رفتش دادگاه خانواده، گفتش که شوهر من نفقه نمیده، دادگاه هم اصلا گفتش پول هزینه دادرسی هم ندارم و دادگاه هم باشه نده و اصلا راحت برگزار کرد و خلاصه رسیدگی کرد و زوجو محکوم کرد. محکوم کرد که آقا مثلا شما اینقدر باید بابت نفقه بهش بپردازی. خب اون اگه قرار بود همین جوری بپردازه که خب قبلا میپرداخت، زور باید بالا سرش باشه. دادگاه هم حکم داد، حکم دادگاه چجوری باید اجرا شه؟ چجوری اون زور رو دقیقا ببریم بالا سرش که اون پول ازش بگیریم؟ حالا در ادامه، در صورت محکومیت زوج به پرداخت نفقه و قطعی شدن حکم صادره، یعنی پس تو آیین دادرسی ما پدیده‌ای به نام قطعی شدن حکم داریم تا بخوایم به مرحله اجرا برسیم. همین جوری دادگاه حکم بده بدو بدو اجرا تشریفاتی داره واسه خودش و قطعی شدن حکم صادر مطابق قانون آیین دادرسی مدنی نحوه اجرای حکم حالا چیه؟ با صدور اجرایی است. از کجا اینا رو درآوردیم؟ از قانون اجرای احکام درآوردیم. ببین به چند تا قانون داریم فقط استناد می‌کنیم تا یک پرونده از ابتدا تا انتها منجر به احقاق حق بشه. این میشه قوانین آیین دادرسی، این میشه قوانین شکلی که ما صحبت می‌کنیم، حقوق تضمین کننده. نه اینو کار داریم دیگه باش. اصل داستان اصلا اینه دیگه. نحوه اجرای حکم با صدور اجرایی توسط دادگاه نخستین. پس یه دادگاه نخستینی داریم قاعدتاً، یه دادگاه دومینی داریم قاعدتاً. نه اجرایی کی صادر میکنه؟ دادگاه نخستین صادر میکنه. و بریم سراغم. حالا اینا موادش هم زیرش ها، مستندای قانونیشو میاریم، فقط روند تو ذهنت بیار. و سپس توقیف اموال زوج، یعنی بازداشت میکنیم اموالشو. وقتی خودش نمیاد به میل و رغبت خودش بده، ما میایم اموالشو به زور ازش میگیریم. متا چی؟ بجز مستثنیات دین. پس یه پدیده‌ای به نام مستثنیات دینم داری. کجای اون قانون مدنی اینا رو گفته بود؟ اون دو تا ماده تو ببین، یه نفقه میخوای بگیری کل این سفر رو باید تا انتها، اونم تازه خیلی خلاصه من نوشتم بری. و اونجا گفته بود بله حق نفقه داری، نداد برو محکمه، محکمه میده. و این برمی راحتی بودش که پرونده های حقوقی مثلا طول نمیشید. و همون راحتی اون دوتا مادهی که قانون مدنی گفته نیست داستان. به جز مستثنیات دین، یعنی دیگه یارو از زندگی نابودش نکن. مستثنیات دین به این معنا همه چیزشو دیگه نگیر ازش. توسط کی؟ توسط قسمت اجرای دادگاه. دادگاه قسمت اجرا داره پدیده شخصی به نام دادورز بیاد این کارا رو برات انجام بده، مأمور قانون باشه، مأمور دولت باشه، مأمور حکومت باشه. بعد بیاد بفروشه مطابق چی؟ مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 55. حالا اینایی که گفتم مصوب چیز مستندش چیه؟ مستندش ماده یک، اولا ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 55. هیچ حکمی از احکام دادگاهی دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی بشه. از خودمون در نیاوردیم، مستند داریم که برای اجرا نیاز به قطعی شدن حکم است، یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشند. مثل چی؟ مثل تصرف عدوانی، مثل ورشکستگی. اینا رو خود قانون گفته که اجرای موقت بشه. با اینکه رأی قطعی نشده، حکم دادگاه قطعی نشده، اجرای موقت بشه. تصرف عدوانی هست و ورشکستگی نمونه‌های بارزش هست. وگرنه حکم قطعی شه. اون تصرف عدوانی هم نه همه چیزشو، ورشکستگی هم نه همه چیز، تو کامل هم اینا اجرا نمیشن. یه چیزایی رو قانون اجازه داده که به طور موقت و سریع با صدور رأی اولیه و بدوی اجرا بشه بدون اینکه حکم دادگاه قطعی شده باشه. و این استثناء اصل برای اینه که باید چی؟ حکم دادگاه قطعی بشه. ماده 4 همون قانون میگه اجرای حکم با صدور اجرایی، این تشریفات داره. حکمو گرفتی مثلا نمیتونی بری در خونه یارو چماق ببری مثلا پولش کنی، نه خیر، بری اجرایی بگیری، درخواست بدی اجرایی بگیری. اجرای حکم با صدور اجرایی به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مثلا چی؟ اجرایی نمیخواد، جایی که اجرایی نخواد، مثلا جایی که اجرای ثبت برید، اسناد لازم الاجرا مثلا، یه همچی چیزی. حالا در ادامه نیا کنم، من فقط دارم ماده ها رو از همون قانون اجرای احکام پراکنده است دارم میارم این روی روند تو ذهنت بیاد که چه اتفاق میفته. خب اجرایی هم گرفتیم، یعنی رفتیم دادگاه، فهمیدیم دادگاه چیه، با قانون حمایت خانواده و چجوری کار میکنه. حالا از این بازی ها تازه باز خیلی چیزا رو فاکتور گرفتن. مثلا نگفتم اون دادگاه چجوری رسیدگی میکنه، باز رسیدگیشو باید دوباره بریم سراغ آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دلایل اونجاست. باز اونها رو من فاکتور گرفتم، آقا شهادت شهود و نمیدونم دلیل چیه میگی نفقه نمیده، اما دلیل بیاری دیگه. اینا رو من نگفتم، خیلی شلوغ‌تر می‌شدش. اما ببینم اون پروسه رو تو ذهنت داشته باشی. حالا دادگاه رو تشخیص دادیم، گفتیم اینجوری کار می‌کنه، رفتیم اونجا و دادخواست دادیم و خلاصه دادگاه رسیدگی کرد، منجر شد به صدور حکم و حالا طرف اعتراض کرد و فلان، قطعی شد نهایتاً محکوم شدش. خب میریم دادگاه بدوی، همون دادگاه اولیه که رأی داده، میریم اجراییه میگیریم. اجراییه که میگیریم میریم کجا؟ یعنی میریم قسمت اجرا برای اجراش. روندش اینه بعدش. در صورتی که محکوم علی در ماده 49 اون قانون دارم میخونم، در صورتی که محکوم علی در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، یعنی اجرای حکم اجرای ساده میشه، یه مهلتی بهش میدیم، های عمو مثلا ظرف 10 روز، ظرف 20 روز بیا این کارو خودت با اختیار خودت انجام بده تا ما نیومدیم سراغت، خودت بیا مثلا آدم پولا رو بده، نمیدی اون وقت ما میایم سراغ. مدلول حکم را توان اجرا ننماید، توان یعنی با اختیار خودش، در مقابل کلمه کرهن، تو کره، کره مثل کره نوشته میشه، تو کره خونده میشه، اکراه هم از همون میاد، یعنی با اجبار میایم ازت میگیریم، توان ندی کرهن میگیریم ازت. اینجوری مدلول حکم را، مدلول حکم مفاد حکم چی داره میگه اون حکم، توان اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد، یعنی با هم دیگه قرار مرار میذارن که آه خب من میدم به دو هفته دیگه بهت میدم صرف دیگه خود مالت، قرار منظور همچین قرار نه، اون قراره دادگاه منظور اون نیست، قرار مرار هم قرار مداری که بین خودمون میذاریم، این کلمه به این معناست، قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند، نیاد بگی خب این مال من بگیری توقیف کنید فلان، نیاد خلاص خودش مثل آدم نیاد، یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد از قبل، ممکن شما پدیده‌ای به نام تامین خواسته مثلا قبلا گرفته باشی، دست موقت مالی توقیف کرده باشی ازش، خلاص هیچی ازش در دسترس نیست، اون وقت چیکار میکنه؟ محکوم له، محکوم له یعنی کسی که حکم به نفعشه، طلبکار اینجا، میتواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف کرده. پس محکوم له کسی که حکم به نفعشه، لهشه به نفعش، محکوم له کسی که حکم کسن، اینا آدم، محکوم به چیزه، به یعنی آنچه که بهش حکم داده شده. خب ببین پروسه چی شد، اصلا اگه خودش نیومد مثلا آدم بده و فلان، محکوم له درخواست میده که آقا بیاین از اموالش چیکار کنی توقیف کن، چی میخواد؟ درخواست میخواد، خود به خود این اتفاقا نمیافته، اصلا کلا تو آیندازیس مدنی همه چی با درخواست، درخواست ندی هیچ خبری نیست، کسی دوم مثل آیندازیس کیفری نیست، کیفری مثلا حکم مجازات باشه قطعی بشه دیگه شما با تو کاری، تو شاکی کاری ندارن، خودشون میرن حکمو اجرا میکنن، قسمت اجرا، در حالی که آیندازیس مدنی کاملا برعکسه، همه چیز با درخواسته، رسیدگی دادگاه از اون ابتداش با درخواسته، چیزی فراتر از خواسته ای تو دادگاه رأی نمیده، محدوده رسیدگی دادگاه رو تو تعیین میکنی، تو میگی خواستت چقدره، چیزی فراتر از اون دادگاه رأی نمیده، رأی هم بده خود به خود اجرا نمیشه، تو باید بری اجرایی بگیری، اجرایی هم بگیری باز خود به خود به همین راحتی اجرا نمیشه، بدوی دنبالش، مال معرفی نمیکن، به درخواست بدی که آقا توقیف کنید از اموالش. خب حالا ماده 50 چی میگه در ادامه؟ میگه دادور یعنی مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف، یعنی درخواست شد خود یارو نیامد داده، محکوم له اومد درخواست، بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نهاد، شناسایی کنه اموالشو، آقا حساب بانکی داره، ملکی به نامشه، چیزی یا اینجور چیزا دیگه، مال خلاص پیدا کنه ازش، از اداره ثبت استعلام بگیری، از بانک مرکزی استعلام بگیری و از اینجور چیزا. بعد حالا فرض کن مال پیدا کردی و فلان و اینا، حالا کلی داستان تا برسیم ماده 113، میگه بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن، در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه ترازی شده باشد، به همون ترتیب رفتار میشه، و هرگاه بین طرفین ترازی نشده باشد، دادورز یعنی مأمور اجرا مطابق مواد بعد اقدام میکنه، باز اول میاد سراغ خودشون، آقا مال پیدا کردیم، این مال منقول، حالا یا غیر منقول هم همینه، آیا با هم دیگه توافق میکنید برای فروشش و فلان اینا، یارو میگه من مشتری دارم براش میارم و فلان، دیگه کار به مأمور اجرا نشه، میخواد بره مزایده کنه، وگرنه مزایده میکنه، از کجا گفتیم؟ ماده بعدش، ماده بعد میگه فروش اموال از طریق مزایده، برگرد از اون اول پروسه رو نگاه کن، کجا بودیم به کجا رسیدیم. اون دو تا ماده مدنی هم نگاه کن، بیشور دو تا ماده گفته در رفته، ببین ما رو بچ بدبختی می‌خوایم به یه پول برسیم، به یه مال برسیم، به یه احقاق حق برسیم. این پروسه‌ای که شما از ابتدا تو آیین اسلام تا بخوای به اجرا احکام بکشه. فروش اموال از طریق مزایده به عمل میاد. حالا بعد میریم جلوتر، ماده 125 قانون اجرای احکام میگه فروش، حالا اون فروش هم تشریفات باز داره، با حضور دادورز و نماینده دادسرا به عمل میاد و اونا باید تایید کنن، بعد دوباره اگه تایید نکنن داستانا پروسه‌ای که تو قانون اجرای احکام پیش بینی شده و نماینده دادسرا به عمل میاد و صورت مجلس فروش به امضای آنها میرسه. خب این تا اینجا کار بود. فرض خوشبینانش اینه که طرف مالی بالاخره ازش پیدا بشه. اگر مالی ازش پیدا نشه چی؟ میریم سراغ قانونی به نام قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، پدیده‌ای به نام حبس و احصار. کجای قانون مدنی اینا رو گفته؟ یک صفحه تمام ریز نوشته شده، هزار تا ماده، تازه باز خلاصه من آوردم مقایسه کن. ما فقط می‌خواستیم اون دو تا ماده‌ای که تو قانون مدنی گفته رو بتونیم اجراش کنیم در عمل. این پروسه آیین دادرسی اینه، سازوکار اینه، تشریفات اینه. دادگستری خصوصی نیستش که یکی پولت نداد بخوای بری با تهدید و زور و فلان اینا بگیری. پروسه دادرسی اینجوریه، شما تا بخوای فرآیند یک پرونده به نتیجه برسی مثلا یه خورده طول میکشه دیگه، حالا ممکنه 6 ماه طول بکشه، ممکنه 2 سال طول بکشه، بالاخره یک فرآیند دادرسی بستگی به پیچیدگی‌های پرونده تا به مرحله اجرا بخواد برسه. و آیا تو مرحله اجرا شما با بن‌بستهای مواجه بشی یا نشی؟ حالا فرض بعدی اینه که چنانچه زوج اموالی نداشته باشد ممکن است حبس شود. یارو پول نداره، نمیده و فانچکارش بکنیم هیچی نمیدازیم این زندان. خب اینم مستند قانونش هم میاریم دیگه، همینجور رو هوا نمیگیم. یا این که ممکنه مدعی احصار بشه، بگه آقا ندارم، مدعی احصار از پرداخت محکومون به شود. اون احصاری که قبلا گفتم در مورد هزینه دادرسی بودا که داشتم صحبت میکردم، اونم احصاره، ولی این احصار، اون احصار هم ابتدای کاری که شخص دادخواست دهنده احصار از هزینه دادرسی میکنه. این احصار، احصار از پرداخت محکومون بهه داریم صحبت شون کنیم. احصار از پرداخت محکومون به مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی. احصار از هزینه دادرسی خیلی چیز پیچیده‌ای نیستش، درسته اونم تشریفات داره، آقا پیچیده نیست، نیاز به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست، هم قانون آیین دادرسی مدنی کافیه پیش‌بینی کرده، ولی احصار از محکومون به نه. بعد بریم سراغ قانون خاصی به نام قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 94. حالا ماده یک قانون چی میگه؟ هم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی میگه هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود. ببینید یه طور کلی گفت، موردی هم که ما داشتیم بررسی میکردیم میخوره بهش دیگه، پول پول باید میداد، نفقه باید میداد. حالا کلا اینجا ماده چی میگه؟ به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند هرگاه محکومون به عین معین باشد. آنچه که بهش حکم داده شد عین معین. آقا این ماشینو باید بدی به این عین معین، همین ماشینو میگیریم توقیف میکنیم میدیم به محکوم له، آن مال اخص و به محکوم له تسلیم میشه. اوکی اینجا تموم. و در صورتی که رد این ممکن نباشد، یعنی این معین هست محکوم به ولی رد این ممکن نیست، مثل چی؟ تلف شده یا چند دست من فروختمش رفته اصلا یه دست من نیست. آره این ماشینه وجود داره ولی دیگه مال من نیستش، من فروختمش رفته، یا نه اصلا ترکیده ماشین از بین رفت، یا اینکه نه اصلا کلا محکوم به عین معین نیست، پوله مثلا، باید یه مقدار پول مثلا 10 میلیون پول بدی، و یا محکوم به عین معین نباشد. پس در این دو فرض، عین معین باشه و رد این ممکن نباشه، یا اینکه نه اصلا کلا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق چی؟ هم یعنی همینه که اون بالا خوندیم، یعنی هم توقیف هم میکنید باز میره سراغ مزایده و هم بازیه که اونجا بود. اینجا چیز جدیدی پیش بینی نکرده، دوباره ارجاع